ممنون، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. عاشقانه دوستتون دارم. ببخشید پیامکاتون چندشون نخوندم. خداحافظ.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. 26مین دوره مسابقات تکواندوی آسیا با قهرمانی تیم ملی مردان ایران به پایان رسید. در آخرین روز این رقابت‌ها در ویتنام در دیدار نهایی وزن به اضافه 87 کیلوگرم آریان سلیمی 2-0 نماینده کره جنوبی رو شکست داد و مدال طلا گرفت. در وزن منهای 80 کیلوگرم علی خوشروش در دیدار پایانی 2-0 نتیجه رو به نماینده ازبکستان واگذار کرد و نقره‌ای شد. به این ترتیب تیم ایران با 3 طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شد. کره جنوبی با 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز در جای دوم ایستاد. ازبکستان و عربستان هم سوم و چهارم شدند. پیش از این در رقابت‌های پومسه تیم کشورمان با 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز نایب قهرمان شده بود. همچنین با اعلام اتحادیه تکواندوی آسیا، مجید افلاکی به عنوان برترین سرمربی و مهدی حاجی موسایی به عنوان برترین بازیکن معرفی شدند. مسابقات بوکس بین‌المللی قزاقستان با کسب مدال طلا برای کشورمان رقم خورد. در مرحله نهایی وزن منهای 63.5 کیلوگرم این رقابت‌ها، علی حبیبی نژاد مقابل بوکسری از ازبکستان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. روز گذشته نیز در 80 کیلوگرم میثم قشلاقی و در وزن 92 کیلوگرم علی فتحی مدال برنز گرفتند. بوکسرهای ایران برای مسابقات انتخابی المپیک 2024 پاریس آماده میشن. آخرین مرحله مسابقات انتخابی المپیک از 4 خرداد به میزبانی تایلند آغاز خواهد شد. اما حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در مورد دو وزن 60 و 67 کیلوگرم برای حضور در رقابت‌های المپیک پاریس اظهار داشت.
در 60 کیلو مهدی محسن نژاد و امیررضای دهبزرگی، در 67 کیلو رضای گرایی و سعید اسماعیلی دو وزن المپیکی ما در خلال برگزاری رقابت‌های رنکینگ مجارستان نفر برتر به عنوان ملی پوشیم و در المپیک انتخاب خواهد شد. طبق چرخه امین میرزازاده، هادی ساروی، آقای علیرضای محمدی و امین کاوینجاد انتخابند، ولیکن ما در همون چرخه یک مجموعی از ارزیابی‌ها و پایش‌ها را انجام میدیم. به همین دلیل 3 روز قبل از المپیک تیم نهایی اعلام خواهد شد، ولی طبق چرخه این 4 کشتیگیر ما رقابت‌های مد نظر رو طی کرد.
پاکباز ملی پوش پرتاب وزنه کشورمان در رقابت‌های دو و میدانی جانبازان و توانیابان قهرمانی جهان در ژاپن با حد نصابی به طول 14 متر و 56 سانتیمتر بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز کسب کرد. مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در منطقه آسیای مرکزی ادامه یافت و تایان ندا شهسواری با پیروزی 4-3 مقابل مهشید اشتری به دیدار پایانی صعود کرد. شهسواری فردا به مصاف حریف قزاق خواهد رفت. در صورت قهرمانی جواز سومین حضور خود در المپیک رو نیز کسب میکنه. همچنین نیما عالمیان با برتری 4-0 مقابل نماینده ازبکستان راهی مرحله نیمه نهایی شد. عالمیان عصر امروز در مرحله نیمه نهایی با گراسینکو از قزاقستان روبرو خواهد شد. اما تیم‌های طبیعت و شهرداری گرگان فردا در دومین فینال لیگ برتر بسکتبال برابر هم قرار خواهند گرفت. در اولین مسابقه سری پنجگانه فینال لیگ برتر بسکتبال شهرداری نتیجه رو به طبیعت واگذار کرد. رضا نیک قدم منش گزارش می‌دهد.
مسابقه مهیج در حضور تماشاگران پرشور گرگانی که برخلاف تصور گرگانی ها 79-76 با پیروزی طبیعت به پایان رسید. مصطفی هاشمی سرمربی تیم شهرداری گرگان:
جایی که شما 18 امتیاز میافتین عقب و نیمه رو با 2 به نفعتون میرین رخکن، یعنی خیلی انرژی زیادی از شما تخلیه شده. بازی هم جایی که ما تو کوارتر چهارم 2-2 بالا بودیم و بازی رو میتونستیم کنترل کنیم، متاسفانه سه چهار تا اشتباه بد کردیم که واقعا تعریف نکرده بودیم تو بازی این اشتباهاتو.
پیام زیا، مدیر فنی تیم طبیعت:
به نظرم خوششانس بودیم. ما خیلی فوق‌العاده بازی رو شروع کردیم کوارتر یک، منتها با تغییر تاکتیکی که تیم گرگان داد و از چهار بازیکن پیرامونی استفاده کرد، کوارتر دوم نه تنها جریان بازی رو برگردون بلکه نیمه رو بردن. به نظرم تو کوارتر سوم ما جریان بازی رو در دست داشتیم، منتها بدشانس بودیم و تا جایی که یادم میاد سری از شوت‌های خیلی آسونمون گل نشد.
دومین مسابقه سری پنجگانه یک شنبه 30 اردیبهشت به میزبانی شهرداری گرگان برگزار خواهد شد. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین دوره مسابقات والیبال چلنج کاپ زنان آسیا از 2 خرداد در فیلیپین آغاز میشه و تیم ایران در روز نخست رقابت‌ها به مصاف تیم هند میره. بانوان والیبالیست کشورمان در ادامه این رقابت‌ها روزهای 4، 5 و 6 خرداد به ترتیب با چین تایپه، فیلیپین و استرالیا مسابقه میدن. تیم ملی والیبال ایران که خود را مهیای حضور در لیگ ملت‌ها می‌کنه، امروز در سومین و آخرین دیدار دوستانه خود در ریو دو ژانیرو برابر برزیل سفارایی خواهد کرد. تیم ایران در هفته اول از ششمین دوره مسابقات والیبال لیگ ملت‌ها و آخرین مرحله کسب سهمیه المپیک روزهای 3 تا 7 خرداد به ترتیب با صربستان، ایتالیا، کوبا و آرژانتین دیدار می‌کنه. مسابقات فوتبال امروز در اروپا پیگیری میشه و بر اساس برنامه در هفته 37 و ما قبل پایانی سری آ ایتالیا، لچه با آتالانتا و میلان با تورینو مسابقه میدن. در هفته 34 و پایانی بوندسلیگای آلمان، بایر لورکوزن قهرمان این فصل با آگزبورگ، بایر مونیخ با هوفنهایم، اشتوتگارت با مونشن گلادباخ، دورتموند با دارمشتات، آینتراخت فرانکفورت با لایپزیگ، هادنهایم با کولن، یونیون برلین با فرایبورگ، وردر برمن با بوخوم، وولسبورگ با ماینز به میدان میرن. در هفته 37 و ما قبل پایانی لالیگای اسپانیا، آلاوس با خطافه بازی میکنه. اما حواشی جهان فوتبال، گزارشی از همکارم محمد مجد.
قرارداد ارنستو والورده با اتلتیک بیلبائو تا تابستون سال 2025 تمدید شد. این مربی 60 ساله اسپانیایی با قهرمانی در کوپا دل ری مجوز حضور در سوپرکاپ اسپانیا را گرفته و به همراه شیرها با 62 امتیازی که تو لالیگا گرفتن، سهمیه لیگ اروپاشون هم تقریبا قطعی کردن. کریس رونالدو، ستاره پرتغالی النصر عربستان، با 260 میلیون دلار عنوان پردرآمدترین ورزشکار جهان رو به خودش اختصاص داد. کول پالمر، ستاره چلسی، برنده جایزه بهترین بازیکن جوان فصل لیگ جزیره انگلیس شد. این مهاجم 22 ساله انگلیسی تو 27 بازی 20 گل واسه چلسی به ثمر رسوند. توماس توخل، سرمربی بایر مونیخ، تو نشست خبری قبل از بازی با هوفنهایم به طور رسمی اعلام کرد دوران حضورش در بایر مونیخ آخر این فصل تمام میشه. توماس توخل، سرمربی بایر مونیخ:
این آخرین گفتگوی مطبوعاتی من تو مونیخه. هفته گذشته مذاکرات با باشگاه برای ادامه همکاری مشترک برقرار بود، اما به توافق نرسید.
از اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، پرسیدن مسی تو فهرست آرژانتین واسه کوپا هست یا نه، که اسکالونی جواب داده. اسکالونی، سرمربی آرژانتین:
باید از مسی بپرسین که آیا اسکالونی تو فهرست آرژانتین واسه کوپا هست یا نه.
ایسکو، ستاره اسپانیایی، با یک مصدومیت بدموقع جام ملت‌های اروپای 2024 رو از دست داد. نتیجه معاینات نشون داده استخوان نازکنه ایسکو دچار شکستگی شده. هافبک 32 ساله رئال بتیس تو این فصل 19 بار بهترین بازیکن زمین شده بود. محمد مجد، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، نتایج بازی های زنده رو خدمتتون اعلام کنم. تا حدود دقیقه 8 هست بازی های بوندسلیگای آلمان که الان شروع شده. لورکوزن و آگزبورگ بدون گل مساوی، دورتموند دارمشتات همینطور، آینتراخت و لایپزیگ بدون گل، هوفنهایم و بایر مونیخ دقیقه 8 2-1 به سود بایرن دنبال میشه که ماتیس تل و آلفاسو دیویس گل‌های بایرن رو به ثمر رسوندن. یه بازی دیگه هم گل داشته، وردر برمن 1-0 از بوخوم پیشه و سایر بازی‌ها تا این لحظه حدود دقیقه 9 بدون گل مساوی. 19 و 30 دقیقه هم لچه و آتالانتا در ایتالیا بازی میکنن و تورینو آسه میلان هم 22 و 15 دقیقه بازیشونو در سری آ ایتالیا دنبال خواهند کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. تندرست و ورزشکار باشید. خدا نگهدارتون باشه.
من خدیجه مختاری هستم، برنده اولین قرعه کشی واشلند. یک واحد آپارتمان، یک عدد ماشین، 100 میلیون وجه نقد، 10 سال حقوق ثابت برنده شدم.
واشلند، سرزمینی پر از جایزه.
زندگی سراسر لحظه است.
لحظه هایی که شاید عادی به نظر بیاید اما همگی بی تکرارند.
غذا حاضره.
سلام عزیزم، زنگ زدم نهار دعوتت کنم.
وای کندیگو ببین.
سون کنار شما در لحظه های بی تکرار.
ماست سون محصولی از کاله.
میخوای پروازتو کنسل کنی؟ نگران جریمه ای؟ با سرویس استرداد بدون جریمه فلای تو دیت میتونی پول پروازت رو پس بگیری. فقط کافیه هنگام خرید پرواز در سایت یا اپلیکیشن فلای تو دیت گزینه استرداد بدون جریمه رو انتخاب کنی.
وقتی ما این جمعمون جمعه تره، یعنی دلپذیر تره، دیگمون گود تره،
چینیمون گلدار تره،
لقممون بزرگ تره. میدونی چرا؟
آخه نخودش گرد تره،
لوبیاش توپل تره،
ربشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
دلپذیر همیشه بهتره.
سال پیش ای بود یه یخچال میگرفتم، اگه برمیگشتیم پارسال تلویزیون عوض میکردم، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اصلا خونه رو نو میکردم.
هنوزم دیر نشده ها، الانم میتونیم بریم.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
امسال خرید در شهر لوازم خانگی به قیمت پارسال. خرید امسال به قیمت پارسال.
فرصتی طلایی برای پیوستن به جمع برندگان هزار قلب طلا در جشنواره قلب‌های طلایی روغن‌های زیرو ترانس طبیعت. تا تیر ماه 1403 هر هفته فرصت دارید تا با خرید روغن‌های زیرو ترانس طبیعت و ارسال کد قرعه‌کشی روی محصول برنده قلب طلا تا سقف 100 میلیون تومان باشید. کد‌های روی محصول تا آخرین روز قرعه‌کشی باطل نمی‌شوند و ارسال کد‌های بیشتر فرصت برنده شدن را برای شما بیشتر می‌کند. پس این فرصت رو از دست ندهید. قلبم با طبیعت.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل‌های گلستان، سکوت و آرامش کبیر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران. ایرانه هفته های ایرانی.
هفته های ایرانی
هر هفته از رادیو ایران.
به خیر دوباره میگیم به همه شما دوستان شنونده، همراهان محترم رادیو ایران که روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز همراه رادیوی خودتون هستید. امیدوارم که بخش هستگاهی شبکه خودتون رو که همراهی میکنید و برنامه های مختلف تا این لحظه برای شما عزیزان اوقات مفید و البته خوشایندی رو رقم زده باشه. تلفن گویای رادیو ایران رو عزیزان فراموش نکنید، 27 86 20 90 در اختیار همه شما عزیزان هست، برای اینکه اگر انتقادی، پیشنهادی و نظری در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید، ما و همکاران برنامه‌سازمون رو در جریان قرار بدید که برنامه‌ای همگام با دغدغه‌های شما براتون تولید و تقدیمتون کنیم. اما در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم که شنونده برنامه بعدی رادیو ایران باشید. دستور کار تقدیم شما میشه.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
خب این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
خانم ها آقایان سلام، الهی حال دلتون خوب باشه. من آیدین نامق با یک دستور کار دیگه در خدمت شما هست. دستور کار این هفته روی محور بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی تمرکز داره. دلیلش هم اینه که روز سه‌شنبه روزی هست که به همین نام نامگذاری شده و ما تصمیم داریم این هفته متمرکز روی این مبحث توجه داشته باشیم. با ما باشید با شماره تلفن‌های 225009 و 224886 و شماره پیامک 30900 در خدمت شماست تا نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو در این زمینه با ما در میون بذارید. به صورت کلی بهره‌وری رو به دست آوردن حد اکثر سود با استفاده درست و بهینه از منابع تعریف میکنن. برای اینکه این موضوع رو بیشتر واکاوی بکنیم و بازش بکنیم و ببینیم اصلا داریم راجع به چی صحبت میکنیم، همکاران من یه قسمتی رو براتون آماده کردن، با هم بشنویم، برمیگردیم.
ایران به عنوان اولین دارنده مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان به دلیل رشد فزاینده مصرف در سالهای اخیر از یک سو و سرعت پایین توسعه ظرفیت‌های تولیدی کشور از سوی دیگر، با ناترازی در تولید و مصرف انرژی از جمله در بنزین، برق و گاز مواجه شده است. ترازی در دوران اوج مصرف هر یک از حامل‌های انرژی ظهور و بروز بیشتری نیز می‌یابد. تشدید ناترازی انرژی علاوه بر ضربه زدن به تولید در کشور، موجب فشار بر منابع کشور به منظور واردات انرژی خواهد شد. برای حل مسئله ناترازی انرژی باید تمرکز بر موضوع بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی نسبت به افزایش تولید باشد، چرا که نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری داشته و اثر پایدار بر مصرف انرژی دارد و به دلیل عقب ماندگی و غفلت در این حوزه ظرفیت بالاتری برای این امر وجود دارد. از منظر شاخص‌های مصرف انرژی، دو شاخص شدت انرژی و سرانه مصرف انرژی در ایران بیش از دو برابر متوسط دنیاست و از همین رو ظرفیت بالایی برای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی در کشور وجود دارد که تاکنون به صورت جدی در دستور کار کشور قرار نگرفته. سالیان سال است که در بسیاری از کشورها انرژی‌های تجدیدپذیر جایگزین سوخت‌های فسیلی شدند، اما به نظر می‌رسد گام‌های مثبتی در این راستا برداشته شده، ولی همچنان نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در این حوزه است. برنامه دستور کار این هفته به موضوع بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف می‌پردازد.
دستور کار.
خب همونطور که شنیدید دستور کار این هفته قرار هست متمرکز باشه بر روی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف. حالا در همین زمینه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمدعلی قدیری، کارشناس حوزه انرژی. با ایشون بیشتر باز بکنیم، هم سوالاتی داریم از ایشون بپرسیم، هم سوالات شما رو از ایشون میخوایم بپرسیم، هم اصلا میخوایم ببینیم بهره‌وری یعنی چی، چرا همش وقتی اسم بهره‌وری میاد یاد انرژی میافتیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
پایدار باشید. آقای دکتر، بهره‌وری رو تعریف کردیم به صورت کلی، اما یه تعریف خیلی جامع و کلی تری وجود داره و اونم انجام درست کار درست هست. نظر شما در این زمینه چیه؟
بله همین هست. توی انرژی بخوایم اینو تعریف بکنیم، به این معنی هست که ما با کمترین انرژی بتونیم یک کار معینی رو انجام بدیم، به این میگن بهره‌وری.
درود بر شما. آقا ببینید، بهره‌وری تو دنیا یه چیزی دور و بر 250 سالشه، یعنی از 250 سال پیش این واژه وارد ادبیات اقتصادی شده. اما با اینکه ماشاءالله برای خودش عمر زیادی داره، اما وقتی در و دیوار اقتصادی کشورمون رو نگاه می‌کنیم، مخصوصا تو حوزه انرژی، مخصوصا صنایع انرژی، بلکه تقریبا همه صنایع و خدمات تو کشور ما به نوعی به انرژی متصل هستن، اما ما خیلی ردپایی از بهره‌وری نمی‌بینیم. به نظر شما
ما به همونجور که خودتون فرموندید کم کم داره کشورمون ادبیات های بهره‌وری انرژی رو میاره بالا؟
آقا بعد 250 سال یه ذره دیر نیست؟
به خاطر اینکه خب ما یه کشوری بودیم که خودمون انرژی سرشاری داشتیم، ولی از همین انرژی سرشارمون چون استفاده نکردیم الان داریم دچار ناتنازی انرژی میشیم، هم در بوده مصرف گازوئیل، مصرف بنزین، مصرف گاز طبیعی و مصرف برق.
یعنی میفرمایید
بخش خانگی هم بخش صنایع.
یعنی میفرمایید چون ما یه مقداری انرژی ارزون داشتیم تو کشورمون، هیچ وقت به این موضوع نپرداختیم که چطوری میتونیم بیشترین بازده رو با کمترین انرژی به دست بیاریم. حالا اون منابع یواش یواش داره با مشکل مواجه میشه. حالا ما تازه یادمون افتاده که درسته؟
بله دقیقاً. الان مهمترین چیزی که هم دولت باید در نظر داشته باشه و از دولت مهمتر مردم باید اینو در نظر داشته باشن اینه که دود ناترازی انرژی توی همین در واقع 4-5 تا حاملی که خدمت شما عرض کردم داره تو چشم خود مردم میره. از این بابت که ناترازی انرژی کسری بودجه رو همراه داره و کسری بودجه هم نهایتاً نقدینگی و تورم. ما باید اینو در واقع خیلی خوب برای مردم تبیین بکنیم و راه رو برای سیاست‌های درست انرژی که مردم رو، هم مردم هم صنایع و کلی بخشایی که زینف بخش انرژی هستن رو در واقع هدایت بکنیم به سمت مصرف بهینه انرژی.
یعنی اگر بخوایم مهندسی معکوس بکنیم فرمایشات شما رو، برای اینکه بتونیم به نوعی تورم رو کنترل بکنیم، باید بتونیم کسر بودجه رو مدیریت بکنیم، و برای اینکه بتونیم کسر بودجه رو مدیریت بکنیم، باید از ناترازی ها فاصله بگیریم.
آقا وقتی میگیم ناترازی خیلی مهم میکردن تو کشور وجود داره، بحث ناترازی انرژی.
خب وقتی میگیم ناترازی انرژی، میشه دقیق بفرمایید برای ما که صحبت از چی داریم میکنیم؟
بله خدمتتون عرض میکنم. به صورت کلی بخوایم خدمت شما عرض بکنیم، سران مصرف انرژی توی ایران حدوداً 140 گیگاجول بر نفر هست. حالا اینو با شاخص‌های مختلفی میشه سنجید. این یه موردش هست خدمت شما عرض بکنم.
بله.
که این 140 گیگاجول بر نفر تقریباً دو برابر میانگین جهانیه. یعنی که حالا با سیاست‌های غلطی که ما داشتیم، ما در واقع مصرف کننده بد مصرف توی کشور درست کردیم. مورد اول. حالا بخوایم حامل به حامل خدمت شما عرض بکنیم، به عنوان مثال توی مصرف گاز طبیعی ما الان تولیدمون حدود 750 میلیون متر مکعب در روزه، ولی مصرفمون اون چیزی که تقاضا براش وجود داره 900 میلیون متر مکعب در روزه. و این سال به سال تقاضا تقریبا میانگین 5% داره بیشتر میشه، هم توی بخش تجاری خانگی، هم صنایع و هم نیروگاه. توی بنزین دقیقا به همین صورت، بنزین ما به صورت میانگین سال 3.3% در واقع کسبی تولید و مصرفمون داره بیشتر میشه. گازوئیل هم همینجور سر به سر هستیم. به عنوان مثال همین امسال ما حدود 5 میلیارد دلار پیش بینی شده که واردات بنزین و گازوئیل داشته.
بله بله.
خب این عدد یه چیز حدود 150 هزار میلیارد تومان میشه. اینو مردم شاید میگن که خب آره بنزین ارزون حق ما، گازوئیل ارزون حق ما، ولی از اون طرف باید ببینن که خب این بد مصرفی و این کسری و این واردات نهایتاً بوده تورمش چشم خود مردم میره و این مهمترین چیزیه که ما الان باش مواجه هستیم. توی در واقع بخش دیگه هم همینجور هست.
ببینید خب در مورد گاز طبیعی قبول، ولی وقتی صحبت از بنزین و گازوئیل میکنیم، حالا مشخصا اول بنزین و گازوئیل رو صحبت بکنیم چون یه مقدار ملموس‌تر هست. فقط ما داریم مصرف میکنیم یا مشکلات مربوط به تولید خودرو، جاده های کشور، حالا نوع لاستیک، اینا مسئله است. یعنی ما اگر یک زنجیر ببینیم کل این فرایند رو، چقدرش رو دولت باید مدیریت بکنه که در نهایت مصرف کننده نهایی بتونه بهینه مصرف بکنه.
بله، اگر اینجوری بخوایم در نظر بگیم، به نظر من ده حتی توی بد مصرفی مردم هم تقصیر کار دولته. او یعنی سیاست ها به نحوی بوده که طرف زینب شده که حالا بنزین یا گازوئیل رو اینجوری مصرف کنه. خب بر همه موادی که شما گفتید دخیله، یعنی هم ما در واقع خودروهای استانداردی نداریم، حتی خودروهای مونتاژی هم که الان داره تولید میشه با قیمتهای در واقع بالای 1 میلیارد 2 میلیارد تومان به دست مردم میرسه، اینا هم حتی مصرفهای ما شنیدیم که 114-115 لیتر در واقع دارن. خب چرا این موارد باشه؟ از اون طرف خب میبینیم که استفاده از حمل و نقل عمومیمون داره میاد پایین، توسعه حمل و نقل عمومیمون داره میاد پایین و مقابل اون خیلی در واقع استفاده از خودروی شخصی داره میره بالا. همه اینا شما وقتی که در واقع توی این 10 سال گذشته سیاست گذاری درستی تو بحث انرژی نداشتی و همه چیز رو امنیتی نگاه کردی، خود به خودی میشه که خودروساز میمونه که من زینف تولید خودروی بهینه نیستم و حمل و نقل عمومی هم گسترش پیدا نمیکنه، اون مقداری که هست استفاده نمیشه و اینا یه مثل یه زنجیر هم وصل میشن. مهم اینه که از زیر شروع بکنه.
درود بر شما آقا. همینجا بد مصرفی رو یه دقیقه نگه دارید، ما بریم اتاق فرمان برگردیم از بد مصرفی شروع بکنیم تا ادامه سوالهای دیگه. دارم با آقای دکتر محمد علی قدیری صحبت میکنم که ایشون کارشناس حوزه انرژی هستن. البته تلفن های ما هست 225009 و 224-486. شماره پیامک ما هست 30900. ما داریم راجع به بهینه سازی مصرف صحبت میکنیم، متمرکز هستیم روی مصرف انرژی که یکی از مهمترین مسائل و مصائب ناترازی در کشور ما هست. حالا داریم با آقای دکتر راجع به بحث ناترازی و بدمصرفی صحبت میکنیم. قرار بر این شد که بدمصرفی رو نگه داریم، حالا بیشتر بازش بکنیم که میخواییم با آقای دکتر بیشتر بازش بکنیم. خب آقای دکتر، یه مقدار راجع به بدمصرفی صحبت کردیم و گفتیم اینا مثل زنجیر به همدیگه وصله. یه مقدار از این بحث بدمصرفی مباحث فرهنگی هست. آیا دولت میتونه رو مباحث فرهنگی در میان مدت و کوتاه مدت نقش آفرینی بکنه؟
بله 100%. نقطه شروع همین ها دولت هست. من مثال میخوام خدمتتون عرض بکنم. الان توی بخش گاز طبیعی خب ما به صورت میانگی سالی 5% رشد رو داریم. توی بخش تجاری خانگی بخوام خدمت شما عرض بکنم، یکی از مهمترین در واقع مصداقای مصرف گاز طبیعی توی بخش خانگی بخاری های فرسوده هستن. خب یا تعویض پنجره ها و تبدیل اون پنجره های دو جداره. سال هاست که این پروژه قراره در واقع توی کشور اجرا بشه، جزء پروژه های اصلی شرکت ملی بهینه‌سازی بوده، ولی متاسفانه توفیقی نداشته. اون در واقع مهمترین نقطه‌ای که اینجا باید دولت دست بذاره اینه که این آقا مردمی که میخوان یک بخاری هرمتیکه یا بخاری که کم مصرف است یا پنجرهشون دو جدا کنن یا هر چیز دیگه، باید چجوری زینف